صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. کلام خدا یکتا را می گوشاییم و از فصل سوم رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان که دهمین بخش از انجیل مقدس است، از آیه 12 کلام را مطالعه کرده و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که به وسیله روح القدسش در این ساعت ما را تعلیم بده تا کسب فیض نموده و حقیقت را یافته و در حقیقت زندگی کنیم. حضرت پولس که از جانب خدا یکتا مأموریت داشت بشارت انجیل مقدس را به سمع همه امتها و مردم غیر یهود برساند، از جانب خدا صاحب مکاشفه و قدرت گردیده بود تا سر الهی را به سمع مردم عالم برساند، سری که محبت عظیم خدا را آشکار می کند، سری که یگانگی بشر را در نجات خدا و محبت و فیض بی پایان او را بر ما معلوم و مکشوف می سازد. عرض کنم که در زمان حضرت پولس و زمان عیسی مسیح، از نظر ایمانی مردم عالم به دو گروه تقسیم می شدن. اول گروهی که به خدا یکتا ایمان داشته و صاحب کتاب و قانون و شریعت بودند، یعنی یهودیان، و دوم مردمی که فاقد کتاب آسمانی بوده و غالبا بت پرست بودند. بین این دو گروه ورطه بسیار عظیمی وجود داشت که آنان را از هم جدا ساخته بود و قوم یهود نیز هرگز به خود اجازه نمی دادند و نمی توانستند بپذیرند که دیگر امتها نیز در واقع بندگان خدا یکتا هستند که مورد لطف و کرم خدا قرار گرفته و اینکه خدا آنها را نیز دوست دارد. ولی یهودیان حاضر نبودند این حقیقت را بپذیرند، به طوری که آنان که متعصب بودند غیر یهودی ها را حتی حیوان خطاب می کردند. اما وقتی که عیسی مسیح به جهان آمد و نقشه نجات بشر به وسیله فداکاری و جانبازی او بر روی صلیب کامل گردید، خداوند به وسیله عیسی مسیح به یهودی ها نشان داد که آنان اشتباه فکر می کنند و اگرچه آنان فرزندان ابراهیم و وارث وعده هستند و صاحب کتاب می باشند و در حقیقت قوم ویژه خدا محسوب می شوند، ولی وقتی موضوع گناه و نیاز به نجات پیش بیاید، آنها با سایرین هیچ فرقی ندارند، زیرا همه گناهکارند و همه محتاج به نجات هستند. این سر عظیمی بود که برای اولین بار کشف میشه و رسول خدا وظیفه دارد آن را تشریح و بازگو کند. در فصل سوم از این رساله بسیار استثنایی خود، حضرت پولس به این مکاشفه الهی و همچنین لطف خدا به همه انسانهای عالم اشاره می کند و نشان می دهد که مهم نیست که آیا شما فرزندان انبیا و پیامبران هستید یا نه، آنچه که مهم است این است که آیا شما نجات یافتید یا نه. می گوید به خاطر این مژده و یا این سر که خداوند به او عطا کرده است، اکنون در زندان روم به سر می برم. به خاطر بیان مژده حیات به شما غیر یهودیان، من در زندان هستم. زیرا یهودیان نمی توانستند بپذیرند که همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند متحد هستند و تفاوت نژادی و زبانی و مسلکی بین آنان وجود ندارد. برای همین بود که یهودی‌ها از شدت خشم قصد قتل پولس رسول کرده و او اکنون در زندان روم در انتظار مرگش بود. در ادامه این موضوع که عزای ده رسول خدا آن را بازگو کرده است، می‌فرماید تا آنکه الحال بر ارباب ریاست‌ها و قدرت‌ها در جای‌های آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح نمود که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. لذا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خست خاطر مشوید که آنها فخر شماست. از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده در آسمان و بر زمین مسما میشود، که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید و در محبت ریشه دوانیده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. از این سبب زانو میزنم نزد پدر که از او هر خانواده در آسمان و بر زمین مسما میشود، که او به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح خدا به قوت زورآور شوید و در محبت خدا ریشه دوانیده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی محبت خدا چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین. حضرت پولس در این آیات بسیار عمیق به آنان که با ایمان آوردن به عیسی مسیح از بت پرستی دست کشیده و فرزندان قدوسیت مسما شدند میگوید به فیض مسیح یا به خاطر آنچه که مسیح کرده، من و شما امروز می توانیم بدون ترس و واهمه یک راست به حضور خدا بیاییم و خاطر جمع باشیم که چون که مسیح همراه ماست و به او ایمان داریم، خدا همیشه با قلبی باز ما را به حضور خود می پذیرد. بنابراین به خاطر این لطف خدا خواهش می کنم از رفتاری که در زندان با من می کنن مایوس نشوید. به خاطر شماست که من رنج میکشم و این باید مایه افتخار و دلگرمی شما باشد. وقتی به حکمت و وسعت نقشه عظیم خدا نظر میافکنم، به زانو در میآیم و به خدای دعا میکنم که پدر همه ما ایمانداران است که حقیقتا عضو یک خانواده هستیم، یعنی خانواده آسمانی و الهی. خانواده‌ای که بعضی از اعضای آن در آسمانند و بعضی هنوز بر روی این زمین. من از خدا می‌خواهم تا از کرامت بی حد خود باطن شما را با روح پاکش تقویت کند و دعا می‌کنم که مسیح زنده از راه ایمان شما کاملا در دلتون جای بگیرد. و از خدا می خواهم آنقدر شما در محبت عمیق مسیح ریشه بدوانید تا مثل فرزندان دیگر خدا شما هم بتوانید به پهنا و درازا و بلندی و عمق واقعی محبت عیسی مسیح نسبت به خود پی ببرید و طعم این محبت را در زندگیتون بچشید. هرچند محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قاصر از درک آن می باشد. هرچند محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر از درک آن می باشد، ولی آرزو دارم شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش بروید که از خود خدا لبریز بشوید، جلال و قدوسیت خدا در زندگی شما آشکار بشه و جلال خدا را هر روز منعکس کنید. خدا را جلال باد، خدا را ستایش باد که قادر است به وسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه که بخواهیم یا حتی بتوانیم تصورش را بکنیم برای ما کارهایی بکند که حتی بالاتر از خواسته ها و افکار و امیدهای ما باشد. تا عبدالآباد خدا را جلال باد، تا عبدالآباد خدا را جلال باد، به خاطر این نقشه نجات که به وسیله عیسی مسیح برای ما تهیه دیده است. حضرت پولس در این آیات بزرگی و عظمت و افتخار عظیمی که شخص با ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب خود میکنه و یا که خدا به او عطا میکند برای ما تشریح مینماید. ببینید دوستان، مسیحیان اولیه که تا قبل از پولس رسول همه یهودی نژاد بودند خیال میکردند که عطایای الهی مختص به آنهاست، ولی به زودی مکاشفه خدا اول به پتروس رسول و بعد به پولس و سایرین آشکار گردید و خداوند نشان داد که در مسیح و مسیحیت دیگر فرقی نمی کند که ما چه یهودی باشیم یا غیر یهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، با سواد باشیم یا بی سواد، کارگر باشیم یا مهندس، هیچ فرقی نمی کند، چون همه ما مسیحیان در یک روح تعمید گرفته ایم و به وسیله یک نفر یعنی عیسی مسیح نجات یافته ایم و در او ما یکی هستیم. این آیات پولس در حقیقت دعای دوم او برای ایمانداران می باشد، دعایی که از خداوند تمنا می کند ایمانداران خود را در حقیقت یاری بده تا یک زندگی و رفتار مسیحایی و مقبول پسند خالق باشته باشند. اگر دقت کرده باشید دوستان، این دعای پولس برای تغییرات درونی شخص است و نه الزاماً تغییرات و یا رفع نیازهای جسمانی و ظاهری. البته اشتباه نیست که من و شما برای نیازهای جسممون دعا کنیم، کما اینکه خداوند ما به ما امر کرده است که از او طلب کنیم و نیازهای خود را از او بخواهیم، اما در این درخواست حضرت پولس همونطور که ملاحظه کردیم تأکید پولس بر نیازهای روحانی و معنویه که به مراتب مهمتر از نیازهای جسمانی ما می باشد و به قول مسیح شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد. به زبان دیگر اولین و مهمترین کار این است که من و شما در پی رفع نیازهای معنوی خودمون باشیم و بعد برای نیازهای جسم دعا کنیم و حضرت پولس در اینجا تعلیم میده که به وسیله دعا است که ما میتوانیم به نعمات روحانی و معنوی خدا دست یافته و آن را دریافت کنیم. بایست این نکته را در نظر داشته باشیم که حضرت پولس دعایش را تقدیم به خدا یکتا می کند و خدا یکتا را، خدای بی نیاز و بی شریک را، پدر خداوند ما عیسی مسیح به ما معرفی می کند. ببینید در کتاب مقدس دعا همیشه به درگاه خدا یکتا و به اصطلاح تقدیم به خدا یکتا می کنیم، منتها به نام و به وسیله عیسی مسیح تقدیم می شود، زیرا ما لیاقت آن را نداریم که به حضور خدا بیاییم. در ما چیزی نیست که خدا در ما شایستگی ببینه، ولی دعا را به نام مسیح و به وسیله مسیح دعا می کنیم و در روح قدوس او. حضرت پولس 4 تقاضا در این دعای معنوی و روحانی و یا دعای درونی و قلبی از خدا می کند، ولی ما نبایستی بگیم که ما دعاهای معنویمون بایستی به این 4 تقاضا محدود باشه. خیر، بلکه او در اینجا فقط به 4 درخواست روحانی اشاره میکنه که این 4 تقاضا هر کدومشون میتونن قسمتهای مختلفی نیز داشته باشن. در آیه 16 از خدای یکتا تقاضای نیرو و قدرت برای فرد ایمانداران میکنه. حضور روح القدس عامل نیرو و استقامت است و بودن روح القدس در زندگی ایمانداران علامت داشتن نجات و بخشش گناه می باشد. قدرت روح القدس برای زندگی مسیحایی لازم و ضروری است و بدون آن امکان ندارد که من شما در این دنیای آلوده به گناه بتوانیم مسیحاواران زندگی کنیم. زیرا نیروهای اهریمنی، خواهش‌های چشم و هوس‌های جسم همیشه ما را سعی می‌کنند که از خدا دور کنند و حضرت پولس به این امر واقف بود. برای همین است که پولس برای ایمانداران از خدا یکتا تقاضای قدرت و استقامتی که در روح الهی وجود دارد و برتر از هر نیروی دیگری است می‌کند. و عزیزان، این تنها نیرویی است که من شما ایمانداران میتونیم امروز در اختیار داشته باشیم و مطمئن باشیم که این نیرو بر نیروهای اهریمنی پیروز میگردد، زیرا از جانب خدا به ما داده میشود. فراموش نکنید که عیسی مسیح نیز معجزات و کارهای آسمانیش را در قدرت روح انجام داد. در کتاب اعمال رسولان بیش از 59 بار به روح القدس و قدرت آسمانیان اشاره شده است و راست گفتند که اگر خدا روح القدس خیش را از ما بگیرد، اکثر کار مسیحیان در عالم از نظر پنهان خواهد ماند، یعنی کسی متوجه لطف و عنایات خدا نخواهد شد. این قدرت خدایی مطابق دولت پرجلال خدا به ما عطا شده است. مسیح وقتی به آسمان صعود نمود، به جلال و ملکوت خیش برگشت و از آنجا بود که روح القدس را فرستاد تا ایمانداران را قدرت عطا کند. نه فقط پولس از خدا تقاضای قدرت و یا استقامت و نیرو برای ایمانداران میکنه، بلکه در آیه 17 تمنا میکند که خداوندا ما را یاری بده که به عمق محبت بی پایانت پی ببریم. پولس سه تصویر را در اینجا به ما میدهد تا من و شما به عمق عالم معنویت و محبت بی پایان خدا پی ببریم. این تصاویر در سه لغت بیان شده است. اول، ساکن شدن در عالم معنویت. دوم، ریشه گرفتن در چیزهای روحانی. و سوم، ساکن شدن و یا ثابت شدن در عالم ربانی. مسیح در قلب ایمانداران شهر افسوس ساکن شده بود و آنان عاشقانه از عیسی مسیح پیروی می کردن، ولی پولس در آیه اول آنها را مقدسین نمی خواند. حالا آنچه که پولس در دعایش از خدا داره تمنا می کنه، یک رابطه عمیق‌تر و ارتباط کامل‌تر بین مسیح و پیروانش می باشه. او تمنا می کند که مسیح در قلب و وجود و افکار هر ایماندار آنچنان ساکن و راحت باشد که انگار در ملکوت خدا زندگی می کنن. یعنی نه اینکه یک رابطه سطحی با منجی خودمون داشته باشیم، بلکه رابطه بسیار عمیق و حقیقی که مشارکت صمیمانه ایجاد می کند. کلمه ریشه که در اینجا به کار برده، توجه ما را به دنیای قرص کردن و یا نسب نمودن می کنه. همان گونه که درخت اگر سبز باشد، باید ریشه آن را در عمق زمین و در خاک خوب قرار بدهیم تا بتواند غذای مورد نیاز خود را از زمین بگیرد، به همان نحو ما مسیحیان نیز باید ریشه روحانیت خود را در محبت عمیق خدا به کار ببریم تا مثل نهالی نشانیده نزد آب حیات باشیم و از خدا الهام و غذای روح دریافت کنیم. یک مسیحی باید همیشه از خودش این سوال را بکند که از کجا غذای روح و روان خود را دریافت می کند و یا افکار من از کجا امروز الهام می گیرند؟ چه نیرویی بر وجود من اثر مستقیم می نهد؟ بایستی همیشه افکار ما از محبت خدا، از کلام خدا تغذیه بشه و برای این کار من و شما باید ریشه زندگی معنوی خود را در دریای محبت خدا بگذاریم تا رشد کنه. تجربیات و اتفاقات زندگی عمق و اصالت ایمان و اعتقاد ما را در عالم معنویت آشکار می سازن. وقایع مختلف و حوادث زندگی سبب می شن که ما بتوانیم دوستان حقیقی و یاران خوب را از یاران متظاهر و رفیقان سطحی تشخیص بدهیم. برای همین است که هر وقت تجربه تلخی در زندگی داریم، زودتر می توانیم دوستان حقیقی خود را تشخیص بدهیم و با آنها بیشتر وقت خود را صرف کنیم. حضرت پولس دعا میکنند که نه فقط ما ریشه ایمانمون در مسیح باشه، بلکه رابطه عمیق و درستی با عیسی مسیح هر روزه داشته باشیم، زیرا تجربیات عمیق و سخت زندگی سبب میشوند که به مسیح بیشتر نزدیک شده از او تسلی بیابیم و در او ایمانمون قوی تر بشه. سختی ها و جفاهای زندگی را اگر در مسیح باشیم خیلی راحت تر میتونیم تحمل کنیم. در آیه 18 و 19 در باره دستگیری و مساعدت خدا که در محبتش آشکار شده است صحبت میکنه و فهمیدن آن از جانب ایمانداران آرزوی قلبی پولس رسول میباشد. به زبان دیگر او میخواهد که ما ارزش و اهمیت محبتی که خدا نسبت به ما دارد را درک کنیم و همیشه آن را در مد نظر خودمون داشته باشیم. لغتی که پولس به کار می‌برد یعنی عارف به معنی فهمیدن کامل است و یا درک نمودن درست، به طور که پس از آن می‌توانیم به آنچه که خدا برامون انجام می‌ده پی ببریم. اصطلاح عامیانه‌ای داریم که می‌گوید فلانی قلق فلان ماشین رو خوب می‌دونه. یعنی چه؟ یعنی هر وقت کوچکترین عیبی این ماشین داشته باشه، این شخص اونقدر با موتور این ماشین آشنایی داره که به قول معروف چشم بسته می‌تونه علت و یا نقص ماشین رو پیدا کنه. و پولس دوستان چین آرزویی رو برای ایمانداران می‌کنه که قلبی مملو از مهر خدایی داشته و به قول معروف قلق محبت و کار خدا را در زندگی خود بیابن، عمق و عظمت و بزرگی و مقیاس بی حد خدا را درک کنن، بدونن که حقیقتا خدا چطور کار میکنه، چطور فکر میکنه و چطور میخواد که ما رو هدایت کنه. چون هر چقدر بیشتر در باره محبت خدا من و شما تفکر و تعمق کنیم، بیشتر به خدا نزدیکتر میشیم، بیشتر به لطف خدا پی میبریم و بیشتر متوجه حالت خودمون و رابطمون با خدا میشویم که سبب میشه که به اون نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. حضرت پولس امیدواره که نه فقط مسیحیان شهر افسوس، بلکه فرد فرد ما امروز از روی تجربه زندگی خودمون به اصطلاح محبت خدا را تصاحب کرده و مانند لباسی که در تن داریم جزی از خود بکنیم، محبت خدا را جزی از زندگی خودمون بکنیم. به راستی چه کسی میتواند عمق و بزرگی و یا حجم محبت خدا را درک کنه؟ هیچ کس. هیچ کس نمیتونه به عظمت محبت خدا پی ببره، زیرا خارج از قوه فهم و درک بشری میباشد. پولس میخواهد به ما بگوید که بیایید در این اقیانوس نامحدود خدا یعنی محبت او ساکن بشیم، به طور که هیچ چیز و هیچ کسی نتواند توجه شما را از محبت و عنایات او دور کند. بله دوستان عزیز، وقتی به مسیح ایمان می آوریم، محبت مسیح آنقدر عظیم است و نعمات و برکات خدایی آنقدر فراوان است که حضرت پولس می گوید در مسیح شما روحاً بسیار غنی هستید، ثروتی که غیر قابل شمارش است. کلمه دیگری که پولس در قسمت دوم آیه 19 به کار می برد کاملیت است، نه فقط عارف بودن بلکه کاملیت، یعنی خدا می خواهد ما او را آنطور که هست بشناسیم. تا قبل از مسیح مردم جهان از خدای خود تصویر جامعی نداشتند. خدا برای مردم جهان ناشناخته بود. البته پیامبران و انبیا و خلقت و کارهای و صفات و سیرتی از خدا به انسان‌ها داده بودند، ولی سالهای بسیاری در مورد خدا و ذات و طبیعت او در مغز انسان‌ها وجود داشت که بی جواب مانده بود. کما اینکه کسانی که هنوز کلام خدا را قبول نکردند این سوال‌ها را در فکر خود دارند. کتاب مقدس میگوید بشر همیشه با کوشش و جهد و فراوان خود سعی کرده که خدا را بشناسد، اما بیهوده بوده. برج بابل گواه این حقیقته که از اول انسان سعی کرده که این خدای ناشناخته را با قدرت و حکمت خود بشناسه، ولی موفق نشده. کتاب مقدس میگوید خدا در ایام سلف به اقسام متعدد به وسیله انبیا و پیامبران با بشر سخن گفت، اما در این ایام آخر با فرستادن عیسی مسیح خیشتن را به بشر شناسانید. مسیح مظهر خدا یکتاست. او آمد تا خدا را به ما بشناساند و در مسیح است که برای اولین بار انسان درباره خدای خالق خود چیزهایی شنیده و فهمیده و درک کرده که تا آن موقع مجهول و غیر قابل تصور بود. خدا خیشتن را در عیسی مسیح به مخلوق خود، به من و شما شناسانیده. برای همین است که مسیح فرمود هر که مرا دید خدا را دیده است. البته که خدا دیدنی نیست و کتاب مقدس تعلیم نمیده که خدا جسم داره که قابل رویت باشه، خیر، بلکه خدا در مسیح با اعمال و گفتار و زندگیش خیشتن را به ما شناسانیده است. و حالا حضرت پولس از ایمانداران میخواد که خدای خود را با غرق شدن در عنایات سماویش بیش از بیش بشناسند. دعای اون است که تو را ای خداوند بشناسند. امروزه دوستان در بسیاری از مذاهب جهان خدا یک موجودی ناشناخته باشه، اما کسانی که در مسیح حقیقتا زندگی میکنن خدا را خوب میشناسن، لااقل باید بشناسن، زیرا او چون پدری است پر محبت که خیشتن را از طریقهای مختلف به فرزندانش میشناساند. از آیه 20 خاتمه دعای حضرت پولس است که در حقیقت خاتمه قسمت اول رسالهش نیز میباشد. بعد از چنین دعایی است که اشتیاق و عمیق و والای هر حقجو و ایماندار را نیز بیان می کند. و جای تعجب نیست که حضرت پولس در انتهای دعایش شروع به دعای ستایش و فیض و حمد و ثنا نماید و خداوند را سپاس بگوید. دوستان عزیز دقت کنید که در این قسمت چگونه حضرت پولس تثلیث اقدس را در این دعای ربانی و ستایش برای ما تشریح می کند؟ یک خدای واحد، یک خدای بی شریک و بی نیاز، اما در سه چهره یا شخصیت، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. یک خدای قادر مطلق و بی نیاز و بی شریک، اما خدای توانا که برای اینکه بشر او را بشناساند در مسیح مقدس خود را آشکار می کند. آیه می فرماید الحال او را که قادر است بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، یعنی روح القدس، مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد، آمین. ببینید چه می فرماید؟ می گوید الحال او را که اول قادر به انجام دادن همه چیز هست و می تواند بالاتر از هر چیزی و بی نهایت بالاتر از همه و زیادتر از هر آنچه که بخواهیم انجام بدهد. ببینید حضرت پولس انگار می خواهد تمام جملاتی که ممکن است به نحوی از عظمت و ثروت و عنایت عظیم خدا یکتا تعریف و توصیف کند در این آیات بگنجانه، تا به خواننده خود تا آنجا که از نظر فهم انسانی میسر است قادر مطلق بودن خدا و عظمت کرم و محبتی که در عیسی مسیح به مخلوقانش داده شده است پی ببرند. در این رساله پولس در آیات فصل اول نشان داد که عظمت و قدرتی که خدا به مسیح داده است آنقدر عظیم و بزرگه که او را از مردگان برخواسته و بالاتر از هر چیز دیگری قرار داده است. او تعلیم می دهد که قدرت او آنقدر زیاده که بین یهود و غیر یهود اتحاد به وجود آورده است و تمام دیوارهای جدایی که بین انسان و خدا بود رو نابود ساخت و ارتباط معنوی و زنده و حقیقی بین خدا و آدمیان را به وجود آورد تا بشر با خالق خود نه فقط صحبت کنه و مشارکت داشته باشه، بلکه به ملکوت آسمانیش وارد گردد. خدا حاضر شد که از قدرت خود به وسیله روح القدس به ما نصیبی بدهد. چرا؟ چون او میخواد که ما زندگیمون رو طوری به سر بیاوریم که نه خودمون بلکه نام خدا را در این عالم جلال بدهیم، تا مردم با دیدن اعمال و زندگی ما متوجه محبت بی پایان خدا شده و پیرو او بشوند. و دوست من، خدا این عطیه را به ما داده است که می توانیم امروز در مسیح به حضور بیاییم و زندگی خود را پاک و عادلانه مطابق اراده خدا به سر بیاوریم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.